بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جواب اجمالی از این سوال بود که سوال شد حالا که خدا عادل است و حکیم است، لا یفعل القبیح و لا یترک الحسن، پس این شرور در نظام خلقت چیست؟ پس این اختلاف ها و تبعیض ها در نظام خلقت چیست؟ اینها علتش چیه؟ برای چی این چیزها دیده میشه؟ مثلا در جواب عرض کردیم که جواب این سوال دو قسمه، یک جواب اجمالی داره و یک جواب تفصیلی داره. جواب اجمالی جواب لمی، جواب لمی یعنی ما از علت پی به معالیل میبریم، به معلول میبریم. خدای متعال علت همه موجودات، وقتی که علت خوب شناختیم از اونجا میتونیم راه شناخت معالیل رو هم به دست بیاریم و کشف وجه معالیل کنیم که این معالیل به چه وجهی واقع شده، آیا منافی با حکمته یا منافی با حکمت نیست. و عرض کردیم این کشف، کشف اجمالی و دلیل اجمالی، و این دلیل اجمالی حاصلش این بود که کمال مطلق الهی اقتضاء خلقت میکنه و حکمت الهی اقتضاء خلقت میکنه. این کمال و حکمت وقتی که منشأ خلقت شد، خلقت نمیشه درش نقص باشه، نمیشه در خلقت عیب باشه، ظلم باشه، تبعیض باشه، این نمیشه، چون منشأ خلقت کمال مطلق باری تعالی است. منشأ خلقت حکمت باری تعالی است. اگه حکمت منشأ شد، کمال مطلق منشأ شد، در اینجا اثرش باید متناسب با حکمت باشه، اثرش باید متناسب با کمال مطلق باشه. پس ظلم، تجاوز، تبعیض، لغو، عبث، اینجور چیزها هیچ گونه تناسبی با اون نداره. ما میگیم خلقت به هر شکلی هست، این از این حقیقت نشأت گرفته. و حقیقت چیه؟ کمال مطلق باری تعالی است و حکمت باری تعالی است. پس بنابراین به واسطه این منشأ ما توجیه میکنیم. توجیه چی میکنیم؟ توجیه خلقت میکنیم. میگیم اونچرا که مشاهده میکنی حکمتی دارد در پشت و در پنهانی و در سرش، حکمتی هست. شما به حکمتش نرسیدی، به سرش نرسیدی، به باطنش نرسیدی. گاهی ظاهر رو میبینی و وقت به نظرت این میاد که این خلاف حکمته، ولی اگر توش خورد بشید و بینش بیشتری پیدا کنید میبینی اینجور نیست. این جواب اجمالی است که ما داد. گفتیم حتی پامونو بالاتر میذاریم، میگیم نه تنها هر چه که در عالم واقع می شود این حکمتی داره و مصلحتی داره و متناسب با اطلاق کمال الهی است، متناسب با حکمت باری تعالی است، بلکه بالاتر گفتیم این مطابق نظام احسنه. حکمت داشتن یه مطلبه، نظام احسن مطلب دیگری است. یعنی بهتر از این فرض نمیشه بهتر از این ممکن نبوده. اون چرا که ممکنه همینه که مطابق با نظام احسن. و عرض کردیم که خدای متعال که حکیمه و مطلق کمالش و قدرتش هم مطلقه، نمیشه که خدای متعال مرجوح رو ترجیح بده بر راجح، استحاله داره. یه وقت میگیم ترجیح مرجوح بر راجح قبیح، آدم حکیم نمیاد مرجوح رو بگیره راجح رو ترک بکنه، این روشنه. یه وقت بالاتر میخوایم بگیم، اینجا در کلام معمولا یه نقضی میکنن که میگن که خب در ترجیح مرجوح بر راجح ما مثلا دو قرص نان جلومون میذاریم، هیچ فرقی بین این دو قرص نان نیست، هیچ تفاوتی نداره. در این حال میبینیم با اینکه رجحانی نداره، یا یه طرف یه خوده کمبود داره مثلا، مرجوح یا متساویه. چه مرجوح چه متساوی، شما میگید این محاله که آدم ترجیح بده، ما ترجیح میدیم، اون مرجوح رو میگیریم مثلا استفاده میکنیم. یا دو تا راه مثلا هست، فرض کنید یک راه مثلا اسفالته هست، یک راه غیر اسفالته هست مثلا. خب حالا این راهی که غیر اسفالته هست مرجوحه، ما این راه مرجوح رو میگیریم مثلا میریم، از راه اسفالته نمیریم. پس ترجیح مرجوح بر راجح یا ترجیح احد متساویین بر متساوی آخر که میگید ممکن نیست، این چجوری میشه؟ چجوری جو در میاد؟ این که خلاف شما داریم در خارج میبینیم. اونجا جواب گفتن، گفتن این رجحان گاهی رجحان عقلیه، گاهی رجحان وهمی. بالاخره این مرجوح رو ممکنه فاعل به جهتی از جهات وهمی بیاد براش یک فایده‌ای تصور کنه و این طرف رو بگیره بره. فرض کنه همین که میخواد بگه من از این راه میتونم برم و به رفیقش بگه من از این راه میتونم برم و اسکات کنه رفیقش رو، یه عنوانیست. به این عنوان میاد این برای اختیار میکنه برای اسکات رفیقش، یه عنوانی برای منطبق میشه. ولی قطع نظر از این ترجیح وهمی و سایر ترجیحات، اگه هیچ ترجیحی نباشه دایی منقضه نمیشه، دایی در نفس انسان نسبت به مرجوح منقضه نمیشه. آدم دایی نداره که مرجوحو بگیره، دایی در نفس انسان نسبت به احد متساویین منقضه نمیشه، مگر اینکه زمینه بشه بگه بچه رجحانا، چه رجحان عقلی باشه چه رجحان وهمی باشه. بنابراین روی این حساب گفتیم پس حکیم چیزی را که ارجحه ول نمی کنه، رها نمی کنه، خودش در از قبحش امکانم نداره. پس اون چی که در نظام وجود در عالم ما مشاهده می کنیم، اینها مطابق با نظام احسن. حالا بعضی از با توهم کرده بودن که تکلیف هم نداریم، این جور نباید توهم کرد، نظام احسن توش تکلیف هم هست. خب همه آحاد بشر مختارن در نظام احسن و اختیار دارن و تکلیف هم دارن. اینجور نیست که بگیم نظام احسن هست و تکلیف توش نیست. پس بنابراین مثلا توزیشون اومده بود که چرا ما ترک بکنیم بعضی کارها رو، خب اینا هم جزو نظام احسنه، تکلیف جزو نظام احسنه و اختیار بشر جزو نظام احسنه، ما مکلفیم مهمل نیستیم، پس باید با فسادها مبارزه کنیم، نمیتونیم دست برداریم از فسادها. و اگه مبارزه کردیم در این حال حالا شهادت نصیبمون شد یا مشکلات نصیبمون شد یه فشارهایی نصیبمون شد، این مطابق نظام احسن. اما نه اینکه ما بخوابیم نکنیم بگیم مطابق با نظام احسنی، این که مقصود نیست. نظام احسن توش اختیار بشر افتاده، تکلیف بشر هم توش افتاده، این خارج از این جهاد نیست. یا بعضی برادرها مثلا اظهار میکردن که حالا وجود ریگان مثلا این جزء نظام احسنه یا نه، میگیم که وجود شیطانه بگید، بالاتر از ریگان شیطانه بگید، که نه همه دست نشونده های اون هستن. اون شیطان آیا موافق با نظام احسنه یا نه؟ میگیم موافق با نظام احسنه. چرا موافق با نظام احسنه؟ برای اینکه خدا خواسته در این نظام کمال اختیاری به وجود بیاد. کمال اختیاری موقعی به وجود میاد که دو راه جلو پای بشر باشه. اگر یک راه تنها جلو پای بشر باشه، بشر میشه ملائکه. ملائکه یه راه بیشتر جلوشون نیست، راه خیرات. همون راه خیرات میگیرن میرن جلو. اما خدا خواسته برای بشر یک کمالی بالاتر از کمال ملائکه حاصل بشه. اون کمالی که بالاتر از کمال ملائکه است، این است بشر دو راه در جلوش باید آماده باشه. بعد هم در این وجود خودش دو داعی داشته باشه، داعی خیرات باشه، داعی غیر خیرات و شرور و چیزهای باطل هم باید باشه. چون در این میونه بشر رو خدا مختار آفریده که اختیار بکنه، راه خیر را بر شر، راه خوب را بر راه قبیح اختیار بکنه و حرکت کنه، و این دو راه باید جلو پای بشر مشخص بشه. خب بعد انبیا باشن، داعیان خیر باید باشن، داعیان فساد و ظلم و تجاوز هم باید باشن، تا بشر رو دعوت بکنن به فساد، دعوت کنن به تجاوز. شیطان و تبع شیطان در مقابل انبیا، انبیا باید باشن و تبع انبیا شیطان هم با تبعش باید باشن. حالا بگید خب خلقت شیطان، این شیطانی که آفریده، این ظلم در حق شیطان نیست که شیطان بیاد اینجا برای نفع دیگران حرکاتی داشته باشه که دو راه مشخص بشه، انسان به اختیار خودش دو راه رو ببینه و بعد یکی رو اختیار کنه و ترجیح بده بر اون راه دیگر و جلو بره؟ میگیم نه. چرا؟ اونجا اختیار در شیطان هست. خدا در شیطان و در تبع شیطان از جن و انس اختیار گذاشته. شیطان میتونست شیطان نشه و تبع شیطان میتوانند تبع شیطان نشن. لذاست روز قیامت که میشه، وقتی اعتراض به شیطان میکنن که تو ما رو به این بدبختی انداختی، میگه میتونستید نکنید، من فقط شما رو خوندم، دعوت کردم، به این طرف دعوت کردم، حالا شما میتوانید که میتوانستید که قبول نکنید. پس نسبت به اونها هم ظلم نیست. پس وجود شیطان، اسات، فسقه، کفره، این تیپ، اینها در نظام احسن، یک نظام جملگی و کلگی عالم رو وقتی در نظر میگیرید، ببینید این جای خوبی قرار گرفته. این باعث میشه که امکان میده به تکامل اختیاری. پس بنابراین نباید از این جهت استیحاش داشت که اگه نظام احسنه، وجود اینها چیه؟ بنابراین پس روی این جواب اجمالی، بسیار جواب متقن و محکمی است که به درد انسان در این سری مسائل خوب میخوره، که انسان هر کجا که مسئله پیش اومد و که یه مقداری شبهه خلاف عدالت و شبهه تبعیض اینجور چیزها داشت، این رو با کمال مطلق الهی و با حکمت الهی حلش کنه. به خدا حکیم، کار لغو نمیکنه، کار ظالمانه نمیکنه، کار تبعیض نمیکنه، او حکیمه و مطلق الکمال و تمام الکمال. توجه کردی؟ این جواب اجمالی و جواب لمی. و اما جواب تفصیلی، جواب تفصیلی به شما عرض کنم که جوابهای مختلفی است که البته بعضی از این جوابها این فلسفی یه مقداری دشواری داره و بعضی هاش یه مقداری اون دشواری رو نداره و عادی تره. حالا ما البته این جوابها رو ذکر میکنیم، آقایونم یه مقداری تحمل کنن و بیشترم مراجعه کنن، چون مباحثی است که بالاخره لازمه برای یک به خصوص اهل علم. این مسائلی است که نمیشه رهاش کرد، بالاخره باید فرا گرفت. این مسائلی است که نمیشه بگیم جزء زوائد، مسائلی است، شبهاتی است، هم بین ما رایجه هم از ملحدین شبهات میشه. بنابراین بعد جوابهای صحیح متقن برای این مسئله در نظر گیره و باید هم کار کرده روی این مسائل، باید اهمیت داد، باید مطالعه کرد. کتابهایی که در این زمینه ها هست اونها رو باید خود دوستان مطالعه کنن. در یک جلسه نمیشه همه مطالب رو ما عرض کنیم، فقط به عنوان اشارات برگزار میکنیم و ذکر میکنیم که خود دوستان تعقیب کنن مسائل. حالا مسئله در اینجا این جواب تفصیلی اینه، یک جواب از فلاسفه است. فلاسفه به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله از افلاطونه که افلاطون این جواب رو داده، چون این بحث شرور در جاهای مختلفی بحث میشه ازش، مثلا در توحید باری تعالی بحث میشه ازش، در قضا و قدر بحث میشه ازش، در همین بحثی که ما هستیم عدالت باری تعالی بحث میشه ازش، جای مختلفی داره که در این جاها بحث شده. حالا این جوابی که ایشون دادن این است که افلاطون گفته اصلا شرور اینها امور عدمیه هستن و وجودی نیستن و وجود از مبدأ متعال صادر میشه و امر عدمی علت نمیخواد، بنابراین اصلا این امور عدمیه استناد به مبدأ متعال نداره. شرور امور عدمیه هستن و اون چرا که استناد به مبدأ داره امور وجودیه هستن، پس شرور انتسابی به مبدأ متعال نداره. اینطور آمدن، این به همین اندازه اجمالا بیان فرمودن که شرور امور عدمیه هست و اون چی که به خدای متعال انتساب داره امور وجودیه است، پس شرور انتساب به خدای متعال نداره چون علت نیست. حالا برای باز کردن این کلام که این شرور امور عدمیه هستن، برای باز کردن این، خب البته مرحوم بو علی رضوان الله علیه در اشارات و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات اونجا عباراتی رو ایشون بیان فرموده برای باز کردن این مطلب. حالا من حاصل این مطالب رو فی الجمله عرض میکنم. حالا ما باید حساب کنیم که اصل شرع در به چی اطلاق میشه؟ آیا به امر وجودی اطلاق میشه شرع؟ ما فلسفی بحث میکنیم ما در اینجا، الان عرفی بحث نمیکنیم. عرف اگه برید به خیلی از امور وجودی یه شرع میگن، ولی بحث ما بحث عرفی نیست، اینجا محل بحث فقه نیست. اگه فقه میخوندیم البته بعد موضوع رو از عرف بگیریم، اما الان اعتقادات میخونیم، چون اعتقادات میخونیم بحث عقلی است، بحث عقلی بعد موضوع رو از عقل بگیریم، لذا خلط نشه بین اطلاقات عرفی و بین این حقیقت فلسفی که در اینجا میخوایم بیان بکنیم. توجه فرمودید؟ حالا شرور میگیم اطلاق نمیشه الا بر عدم وجود مما لهو شأن الوجود، به چیزی که شأنیت وجود داره و این عدم اعدامش میکنیم ولی شأنیت وجود داره، اینو بهش میگیم شر. شر به چی میگیم؟ شر به عدم الوجود مما لهو شأن الوجود. این عدم الوجود مما لهو شأن الوجود مثل چی؟ مثلا درختی در اینجا سبزه، این درخت سبز رو شما نابودش کنید، از بین ببریدش، این درخت سبز بود و بعد حالا که اعدامش میکنید، افناش میکنید، از بین میبرید، این از بین بردن این درخت شر، یعنی نبودن درخت با اینکه صلاحیت وجود داشت، آبش برا بود، زمینش برا بود، هواش برا بود، خودش یه نهالی بود، آماده رشد بود، آماده میوه بود، شما این درخت رو از بین بردید، این از بین رفتن این درخت شر. توجه کردید؟ خب پس شر چی شد؟ عدم الوجود، نه عدم وجود شجر، درخت، عدم وجود این شجر، ولی اینکه این شجر صلاحیت وجود داشت، این میگیم شر. از بین رفتن درخت شر، یا از بین بردن کمال درخت. یه درختی مثلا هست، وجود داره، به طور کلی از بینش نمیبریم، کمالش از بین میبریم، میخواد میوه بده، شاخه ای که میوه داره میچینیم، نمیذاریم میوه بده، جلوش میگیریم. مثلا اینجا میگیم ترو، میگیم شر، نیستی، مرگ، نسبت به بدن. شما نگید موت، اون معنای شرعی رو در نظر نگیرید که موت این انفکاک روح از بدن و روح به مرتبه بالاتری میرسه و این انتقال، نه افنا. اون ما روح رو حساب نمی کنیم، خود بدن، یه بدن رو که حیات داره این حیاتش رو از بین میبریم، این بدن رو که حیات داره مثل درختی که حیات نباتی داره حیاتش رو از بین میبریم، این میشه شر. کمال یک موجودی رو از بین میبریم، این میشه شر. پس شر اطلاق نمیشه مگر بر عدم وجود مما لهو شأن الوجود، مثل موت شجر و فقر. فقر شر. چرا شر؟ برای اینکه عدم مکنت از کسی که صلاحیت مکنت داره، یه آدمی که میتونه داشته باشه حالا نداره، این نداشتن شر. موت حیات نداشتن شر بود، فقر مکنت نداشتن شر. و همطور جهل میگیم شر. جهل شر یعنی چی؟ یعنی عدم العلم ممن لهو شأنیت العلم. کسی که میتونه عالم باشه، عالم نباشه، این جاهل باشه، این جهل شر. جهل دیوار مثلا کشفی نداره، علمی نداره، شر نیست برای دیوار، چون شأنیت علم نداره. اما انسان که میتونه علم و کشف داشته باشه، دنبال علم و کشف نره، این عدم الکشف، عدم العلم شر. پس بنابراین این موارد ملاحظه میکنیم، وقت عبارتی که در شرح اشارات مرحوم خواجه فرمودن، این تو فرمودن الشر یطلق علی امور عدمیه من حیث هی غیر مؤثره، شفقدان کل شیء ما من شأنه ان یکون له من شأنه ان یکون له مثل الموت والفقر والجهل. پس شرور امور عدمیه میشن، حالا یا عدم الوجود یا عدم و کمال الوجود، مانند موت و فقر و جهل. صفحه اگه میخواید صفحه جلد سیوم 320. حالا در اینجا ملاحظه میکنید که این امور عدمیه مسلماً شر، عدم الوجود، عدم و کمال الوجود، اینا شر. حالا عدم ماهیت، چی میشه؟ متوجه نشدم چی؟ سلامتی که شر نی، سلامتی وجدانه، وجوده. عدم الوجود ما میگیم، شر یعنی فقدان، شر یعنی فقدان. نه، اون میکروب گرفته بر سلامتی واجده، سلامتیه این واجد یه رتبه ایست که قبلا نبود و همون نبود شر بود. او که میره کنار خیر رو داره، نه شر رو داره. اینکه متناقضن با هم و مزاده دارن با هم دیگه. بنابراین هر جا تقابل عدم ملکه هست، همون جا میتونیم اطلاق شر بکنیم، به عدمش میتونیم اطلاق شر بکنیم، ایرادی نداره. و حالا همین ما میخوایم بگیم. پس در جایی که اجازه بدین صبر کنید ببینید، در اینجا پس بنابراین عدم شیعی که این صلاحیت وجود داشت که عدم و ملکه باشه و عدم کمال از چیزی که صلاحیت این کمال رو داشت، اینو میگیم شر. و اگه داشته باشه خیر، اگه نداشته باشه شر. اما هر عدمی رو ما نمیگیم. مثلا عدم و زید، حالا زید اصلا موجود نشده، اولاد دهمی شما که آینده باید به وجود بیاد، عدمش حالا ما تصور میکنیم، عدم این اولاد را در این وقت و در این زمان، این شر نیست، برای اینکه صلاحیت وجود در این زمان نداره که ما بگیم که این عدم و ملکه است. چون صلاحیت وجود نداره اینو ما شر نمیدونیم، هر عدمی را شر نمیدونیم، عدم چیزی را که صلاحیت داره شر میدونیم، عدم کمالی را که صلاحیت وجودش بود شر میدونیم. بنابراین عدم وجود مثلا بعضی چیزها که هنوز موجود نشده، این شر برش اطلاق نمیشه. و همچنین فقدان ماهیات امکانیه نسبت به وجود واجب. مثلا ماهیت انسان، این نمیتونه مرتبه وجود بالاتر داشته باشه که واجب الوجود باشه، این شر نیست، این فقدان عدم دیگه. عدم وجود واجب برای انسان شر نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت ممکنه این قابلیت وجود واجب رو نداره. یا بالاتر بیایید، هر ماهیتی نسبت به ماهیت دیگه، ماهیت نبات نسبت به ماهیت انسان، ماهیت نبات یه چیزایی رو که انسان داره نداره، اما صلاحیتش هم نداره، یعنی شأنیت وجودش رو نداره. نبات که نباید انسان باشه، این نبودن اون چرا که انسان داره در نبات، این نبودن شر نیست. چرا؟ برای این که نبات قابلیت داشتنشو نداره، تا اینکه ما بگیم حالا که نیست شر. هر ماهیتی اونچرا که در حد خودش هست قابلیتشو داره، اما مازاده بر او رو دیگه قابلیتشو نداره، نبودش هم شر نیست. پس بنابراین اجازه بدین عدم و عدم ملکه رو ما شر میگیم و عدم وجود شیعی رو که موجود شده از بین ببریم شر میگیم. هر عدمی رو ما شر نمیگیم. توجه کردیم؟ خب حالا در اینجا به این نتیجه میرسیم، این نسبت به اعدام و فقدانها، که نسبت به اعدام و فقدانها وقتی ملاحظه کردیم یه سری از عدمها شر بود و بعضیاش هم شر نبود. اونایش که شر بود اونهایی بود که بعد از وجود باشه یا قابلیت وجود داشته باشه، اینا شر بود. اما حالا وجود چطور؟ آیا وجود میشه شر باشه؟ میگیم وجود شر نیست. چرا وجود شر نیست؟ به این جهت اگر اطلاق شر بر وجود بشه، این به اعتبار مجازی. به اعتبار مجازی یعنی چی؟ یعنی این وجود سبب شر شده، چون سبب شر شده به اینم شر گفته میشه، از باب تسمیت و شی به اسم مسببه. مسبب شر شده، به خود سببم شر میگیم. حالا مثلا از باب مثال، مثلا فرض کنید که برودت مفرطه، اگر سرما زیاد شد، این سرمای زیاد باعث میشه درخت خشک میشه، درختی که وجود داشت از بین میره، شر لازم میاد. این سرما باعث شر میشه. شر چیه؟ شر اینی که درخت خشک میشه یا میوه‌هاش میریزه. مثلا باران میاد، وقتی باران اومد میوه‌های درخت میریزه، گل‌هاش مثلا میریزه. اولیست که گل داده گل‌هاش میریزه. ریختن گل و از بین رفتن گل و میوه این شر. این باران باعث شر شده. توجه کردی؟ شر به حقیقت چیه؟ خود همون عدم هاست. عدم درخت شر، عدم بقای گلها و میوه ها شر. اما خود بارون اومدن چطور؟ باران اومدن که ابر بیاد، اینا متراکم بشه، بعد تلقیح بشه، بعد از تلقیح شدن این باردار بشه، بعد از باردار شدن در فشار باد قرار بگیره، ریزش کنه، آب بریزه، اینا همش خیره. خود این شر نیست. ابر آمدنش خیر، باریدنش خیر، و این باریدن شر نیست، خیر، بله سبب شر شده. وقتی این آمد باعث شد این باریدن که گلها بریزه، ریختن این گلها شر. خود این وجود شر نیست، لازمه این وجود شره، ولی خودش شر نیست. خودش مطابق نظام و علت و معلول، هر علتی باید اثرش داشته باشه. اگه علتی تأثیر بکنه و اثرش بیاد، این که بد نیست، این مطابق قاعده است. باید معلول دنبال علتش باشه، علت هم باید ایجاد معلول بکنه. بنابراین اینا تو شر نیست. شر همین ملازمه است، استلزامه که باعث شر شده. اون شر همون عدمی، و چون اینجا این سبب شره، اسمی را که مال مسببه ما آوردیم روی این گذاشتیم. اون اسم مسبب چیه؟ شر. نبودن درخت و خشک شدن درخت میگیم شر. ریختن میوه ها شر. اون اسم رو آوردیم روی سبب گذاشتیم، میگیم این سببه. چون سببه، پس تسمیت و شی به اسم مسببه شده، وردیم روش اطلاع کردیم. و الا حقیقتاً اومدن خود سرما، این حقیقتاً اینا شرور نیستن، بلکه لازمشون شرور هستند. توجه کردیم؟ بنابراین روی این حساب وقت ما این نتیجه رو میگیریم، پس وجود شر نیست. وجود هر کدشیش ملاحظه بکنید شر نیست، براخره علتی داره، علتش اقتضاء معلول میکنه. وجود علت خیره، اقتضاءش خیره، به وجود اومدن معلول اونم خیره. پس اونی که شره همون امر عدمی است. امر عدمی چیه؟ عدم الحیات، عدم الکمال، اینا هستن که شرن. خب حالا عبارتی رو که اینجا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه دارن اینه که فرمودن و یطلق الشر علی امور وجودیه و یطلق الشر علی امور وجودیه کذالک که وجود ما یقتضی منع المتوجه الی کمال عن الوصول الی، مثل البرد المفسد للثمار و السحاب الذی یمنع القصار عن فعله. همین مطلب رو بیان فرمودن. فرمودن شر اطلاق میشه بر امور وجودی، ولی از این باب که اینها سببیت دارن نسبت به شر حقیقی. پس بنابراین ما یه شر حقیقی داریم، یه شر عرضی داریم. شر حقیقی ما همون اعدامه، شر عرضی ما همین وجودات هم. شر عرضی این وجوده، شر عدمی این اعدامه. و اونی که احتیاج داره به علت امور وجودی است، اونا احتیاج به علت دارن که همین وجوداته. وجودات خیرن، پس وجودات میشن خیر حقیقی، شر عرضی، اونم بعضی هاشون. وجودات میشن خیر حقیقی و شر عرضی. و اما اعدام، اعدام اون چرا که صلاحیت وجود داشتن، اونها میشن شر حقیقی و اعدام علت لازم نداره. وجوده که علت لازم داره. پس وجود خیر محضه و شر عرضیه. پس بنابراین اشکالی نداره که این خیرات به مبدا منتسب بشه و استناد به مبدا داشته باشه. حالا این تأمل بفرمایید تا بقیه‌اش. صلی الله علیه.